مصاحبه با آقای نادر نادرپور، مصاحبه کننده فرخ غفاری، به تاریخ 11 سپتامبر 1984، نوار اول، طرف اول. آقای نادرپور، طبق معمول اینجور مصاحبه ها از آغاز شروع میکنیم، یعنی اگر یه شمعی راجبه هنگام تولدتون و طفولیتتون و این چیزا بفرمایید برای آغاز کار خیلی مطلوب خواهد.
خب فرخ جان، میدونی که از از تولد چیزی یادم نیست. اما خب از دوران طفولیت میتونم بگم که
تاریخ کلاغل بعدن گفتن که چه روزی به دنیا آمدی.
آره، من روز در واقع میشه ساعت 1 بامداد 16 خرداد ماه 1308، مطابق است با 6 ژوئن 1929، من در محله اودلاجان که یکی از چنان که میدونید دو محله خیلی قدیمی تهرانه، در اونجا به دنیا آمدم. و برای اینکه هنوز خانه‌ای که بعدها خانواده من تو اون منزل گرفتن از سال 1910 هنوز در دست تعمیر بود، اون خونه لاله‌زار بود که تمام بچگی من در اونجا گذشت و همون خانه است که اندرون ناصرالدین شاه بوده و اصلا لاله‌زار به اون منطقه میگفتن، چون که میدونی به اون اندرونی میگفتن که بعد این به همه اون خیابونی که بعدها از میون این کشیده شد و فلان اینها هم اطلاق شد. ولی در هر حال در اودلاجان من به دنیا آمدم. ظاهرا 1 ساله یا 2 ساله، اینش دقیق نمیدونم، 1310، بله مثل که 2 ساله بودم که از اونجا منتقل شدیم به خیابون لاله‌زار، یعنی به همون اندرونی ناصرالدین شاه که خونه موروثی مادری من بوده.
ممکنه بفرمید که از چه نظر مادر شما بستگیشون چی بود و اینا؟
من آخر به قول چیز داریم گندگویی بکنم، اینا به قول فردوسی میگه که نژاد از دو کس داشت، آن نیک پیز افراسی آوز کاووس کی. من منتجه دو تا خانواده در واقع متخاصم از جهت تاریخی هستم، چون بابای من از اعقاب نادرشاه، از شاهزاده های نادری که فامیل محل اصلیشون در خراسانه و هنوز میدونی که چند تا فامیله، یعنی چند تا خانوادن که نام های مختلف و متفاوتی هم دارن، همه اینا عموهای پدر من هم. مثلا خانواده شاهروخی، شاهروخ شاهی، فرخ سیری، نادری، اینها. پدر من خرجش رو سوا کرد، چون پدر بزرگم از خراسان که اومد این دو نسل پیش از من فامیل گرفت نادرپور، یعنی نادری و نمیدن فرخ سیری و این چیزا رو نگرفت، در حالی که هنوز عموی کوچک من از 3 عمو، عموی دومی هم هم نام پدرم شد، یعنی از او اجازه گرفت نام فامیل شعبت کرد. عموی سومی من هنوز فامیلش فرخ سیریه. عرض کنم که خب ما از همون فرزندان رضا قلی میرزا هستیم، این خانواده هایی که من الان برشمردم همه از اونجا میان، از رضا قلی میرزا نشأت میگیرن. از جانب مادری قاجاریه ما هستیم، یعنی در واقع از جانب مادری من میرسم به فتحعلی شاه و از چیز خانواده دولت داده ها، این دولت محمد علی میرزا دولت داد پسر فتحعلی شاه که در واقع پدر بزرگ مادری من میشه و علت این که مادر اندرونی ناصرالدین شاه به خونه موروثی منجیل بوده این است که این خونه رو الان دقیق نمیدونم سالها بعد مادر بزرگ من از مرحوم انیس دوله میخره ترجمه کنیم و این خونه است که ما زندگی میکردیم تا سال 48 و همین سال 48 اونجا زندگی میکردیم که بعد متاسفانه بعد بگیم که این توجهی های عجیبی هم شد و به دلایلی که یه مقدارش هم زیر و بم ها و حوادث که تو زندگی خود ما پیش اومد اون خونه که جنبهی واقعا تاریخی داشت
از در ساختمان اینا
ساختمون و از جهت کاشی ها و از جهت کاشیکاری های سرداب زیر زمین هاش چیزهای سخت خیلی یه خونه کامل عهد قاجاری متاسفانه خراب شد
درست واقع شده بود میون لاله‌زار و خیابان فردوسی
نه درست در نبش لاله‌زار یعنی ببین در فاصله دو کوچه قرار گرفت تو خود لاله‌زار اصلا
درست
یعنی جلوش مغازه های که متعلق به ما بود اون کوچه که اسمش اول معروف بود به کوچه نکیسا بعد شد عطابک یعنی همونجه که روزنامه کیهان بود یعنی خونه ما چسبیده بود به کلیسای کاتولیک پانفرابل که بعد شد کیهان
به کلی کوبیده شده خونه
آره بله اون ادامه پیدا میکرد تا کوچه پایین ترش که اسمش کوچه خندان بود
درست روشن
این تمام این منطقه خونواده چیز خونوادگی ما بود بله برحال من در دوران بچگیم رو در این چیز گذروندم در این خانه البته یه باقی هم ما داشتیم در چیزر که یکی از چون که میدونی یکی از دهات اون زمان گمنام بود که حالا البته شهرتی پیدا کرد و به دلیل اینکه گویا اون امامزادش هم از مدفنهای شهیدان شده اخیراً خیلی
بعد از انقلاب
و این اون موقع چیزر دهی بود که بین رستم آباد و دزاشی به واقع بود ولی در واقع گم بود کسی نمیشناختش و به همین دلیل بسیاری از خصوصیات دههای قدیم ایران رو حفظ کرده بود از جمله در اون ده که زیادن دور از اختیاریه پلیس
جد ما اونجا چیز داشت جد ما میز هاشم خان قطفانی اونم اونجا یه باقش نیست که به نظر تا تو خان با ما چیز را معروف
چیز هم اونجا زهیر اونجا
زهیر هم بله
کسی داشت همون باقا خانم چیز دیگه خانم اقدس دوله
بله
یعنی با شاه سلطنه بود که بعد خانم اقدس دوله بعد رسید به زهیر الاسلام و معروف به باقا زهیر شد بعد اونا فروختن از خانواده هایی که از قدیم اونجا بودن یکی اونا بودن یکی ما بودیم که در باقی که میشستیم باقا معظم اسمش بودن باقی که من اسمش میگم و خانواده دیگه مرحوم سلطان حسین میرزای سلطان حسین خان هنگافرین موسیقیدان بود یکی از موسیقیدان هایی که ارتشی بود ولی همون جز همدوره های از جهت کار همدوره های مرحوم سبا و اینا هنگافرین و یکی هم خانواده شیخ سرهنگ ابو طاهر شیخ مثل که همون که دخترش داماد دخترش چیز شد زن محسن زهیر شد یه مدت زن اولیش سودابهشه بله اینا به هر حال اونجا خانوادهایی که بودن اینا بودن ما یه باقی اونجا داشتیم که اون باق و اصولا ده چیزر تمام طبیعت و اون علاقه و تمایلی که در من به طبیعت پیدا شد و در شعرهام بعدها خیلی تجلی کرد، این رو من از اونجا گرفتم. زنانجان که گفتم این ده خیلی ده بکری مونده بود، هم از جهت مناظر کشتزارانش، باغهاش و حتی از جهت بویش، یعنی کلماتی در بین در زبان چیزری ها بود که از اصیل ترین کلمات فارسیه. مثلا این فاضلاب که میدونی کلمه قلابی خیلی بدیه، فاضلاب کلمه ای که چیزری ها به کار میبردن، کلمه ایست که در شاهنامه برای همین معنی به کار رفته، یعنی هرنگ یا هرنج، اینن اونا میگفتن هرنگ. کلماتی مثل مثلا برای باد دادن و جدا کردن گندم از کاه، پاتی کردن و لغت پاتیدن که از مسلمان از کلمه باد میاد، ولی این جاهای دیگه من اصلا نشنیدم که پاتی کردن بگن، میگن باد دادن و اینا. خب اونجا عیناً معذرت میخوامنی هر کنم که اونجا عیناً این لغت مثلا به کار میره و خیلی لغات که الان یادم نیست، ولی لغات اصیل فارسی. محیط خانوادگی من مجموعاً یک محیط چنون که میدونی آشنا هستی در همین نوع خانواده هم به دنیا اومدی، اشرافی دوران قاجار بود، یعنی سفره های خیلی مفصل که چیده میشد و 18 نفر آدم میشستن، مخده میذاشتن اون بالا. چون در خانواده من زن سالاری هم خود فرما بود، در این که مادر بزرگ من خوبشوران چیز بود و او همیشه در معیت 17-18 نفر غذا میخورد، بیش از مرحوم عیسی مسیح که با 12 نفر بود، اقلا 17-18 نفری. و او البته در اندرونی بود، پدر و مادر من در بیرونی، که پدر و مادر من خودشون با هم قمخیش بودن، چون می شدن پسر خاله و دختر خاله. محیط بچگی من پر بود از اشخاصی که می آمدن و می رفتن و قمخیش و آشنا و انواع کسانی که با این خانواده کار داشتن. و بسیاری از ایشون، از این بابت شاید در کنم جالب باشه، بسیاری از این کسان که می اومدن اینها کاشی ها بودن، اهل کاره. علتش این بوده که یکی از پدر بزرگای مادری من مدت ها حاکم کاشون بوده و در کاشون خیلی از کاشی ها اون موقع به خونه ما رفت آمد می کردن. و
اسم این شخص چی بود؟ یادت نیست؟
اسمش اگر یادم درست یادم باشه مثل معظم دوله است فکر میکنم. عرض کنم که منظور همون که حاکم بود.
بله بله.
آره. فکر میکنم میرزا حسن خان معظم دوله باشه.
بله.
عرض کنم این که من به همین دلیل نسبت به لهجه کاشی یک سمپاتی خیلی عجیب بچگی داشتم و اینا، و کسانی که می آمدن و قصه گویی هاشون، و چون تو اینا مثلا پیر زنان خیلی قدیمی بودن، حتی جوانترا بودن، آدم های مختلفی از به علاوه قوم خیش ها و اینا. مجموعا می خواهم بگم که محیط پر رفت آمد و شاد، باید بگم مجموعاً یک کودکی مرفهی، مرفه حالا از جهت مادی هم وضع ما نسبتاً خوب بود، به این مفهوم که حالات پدر من هیچ نداشت، هیچ، چون از جانب پدری هیچی به او نرسیده بود، کمان که وقتی او هم در 40 سالگی درگذشت یک ساعت بر من فقط گذاشت. ولی از جانب مادری هم اون خونهی که میگم خونه لاله‌زار به اصطلاح مال ما بود، هم اون باغ شمران در چیزر و هم در دهکدهی به نام زیوان که در راه در بلوک فشاپویه قار فشاپویه و بین تهران و قم هست، یعنی نزدیکای علی‌آباد اون طرف ها میده توی کبیر. اونجا ما 8، این رقم الان درست یادم نیست، مثلا 8 هکتاری همچین زمین موشا داشتیم، یعنی با خود چیزاها، با خود کشاورزا، اهل ده. با همین دلیلم هیچ وقت این چیز نشد، چی میگن اون اصطلاح سبتی شو وقتی میخوان موشا رو
موشا.
نه موشا
تفریج تفکیک.
آها تفکیک نشد و بعدم که سر این جریانات رفت
با رعیت مشترک بود دیگه.
آره دیگه، یعنی حدود معلوم نبود، میدونی که چه جوریه، موشا میدونی که چه جوریه. بله، این است که مجموعاً باید گفت که خانواده مرفهی بودیم. و ضمناً اینکه پدر مادر من خیلی،
البته سر رقم 8 هکتار که الان گفتی حتما اشتباه داری، 8 هکتار که 8 هزار متر چیزی نیست، حتما خیلی بیشتر بوده
شاید،
حتما.
من نمیدونم، چون بهره که به ما میرسوند اون موقع گندم بود، گندم و جو به اصطلاح به ما میدادن در قبال این از اون زمین، میدونی چون موشا بود گندم و جو میمد. و همین دلیل مقداری از اون نه اینکه کاملا، البته یک دوره کوتاهش ما هم شرکت داشتیم در اون قحطی عجیب سالهای 20 تا 22 و 23 و 24 که
جنگ جهانی دوم.
ولی بعدش یه مقداری از برکت اون گندم هایی که از اونجا می اومد یه مقداری وضع ما بهتر شد، جز اون سال اول و دوم که اصلا گندم نمی رسید به دستمون، چون می بردن گندم. ولی از سال سوم یه کمی وضع بهتر شد. عرض کنم که ضمناً پدر مادر من آدمای علاوه بر این جنبه آدمای به اصطلاح فرنگی ما بودن. دلیلش این که پدرم از شاگردای مدرسه سن‌لویی بود و از بچگی فرانسه خونده بود و دنیا. مادر منم گرچه مدرسه دید ولی از بچگی معلم سرخونه داشت، فرانسه درس میخوند و یکی از شاگردای بسیار خوب درویش خان معروف بود، یعنی کار هم میزد در که اون موقع میدونی یه زنی من زمنن یکی از همراهان و چیزهای زنانی بود که برای آزادی زنان و رفع حجاب و اینها قدم بر می داشتن. بعد عرض کنم که با گروه هم پروین اعتصامی و مستور کردستانی و اون گروه و در نتیجه علاقه به مثلا هنرها از اونجا چیز شد، چون پدر من و مادر من و اینا همشون خب طبعا به موسیقی، تو مادر من که خیلی خوب به موسیقی ایرانی وارد بود و شعر که هر دوشون خیلی علاقه داشتن، بعد نقاشی پدرم خیلی دوست داشت، نمیدونم به انواع اقسام اینجور هنرها از اول تو خونه ما توجه میشد. ضمن چیزهای دیگه فرنگی ما بین بود که یکی از اولین خانواده هایی بودیم که اتومبیل خریدن، چون در سال 1930 یعنی یک سال بعد از تولد بنده یک فورد سی از اون فوردهای کروکی خریده بودن که چیزشم به نام چی میگن اون سندشم به نام بنده کرده بودن که ظاهرن میشستن و آوازی هم ساخته بودن که چی ماشین گل زده ای آقا فکولی رو ببین، آقا فکولی بنده بوده یک سال هم بوده. بله، و کروک رو میزدن عقب اسرا و خب اون موقع در 1309 میدونی در تهران کم بوده ماشین و پلا.
پس از خانشون با برادر و خواهر و اینا چلو؟
بله، من الان فرزند ارشدم ولی ما 4 تا برادریم و 2 خواهر. آره که به ترتیب، یعنی بعد از من اون دو خواهرن، یکی با فاصله 19 ماه کوچیک‌تر از من، اون یکی با فاصله 4 سال. بعدش اون برادر دومی من است، یعنی متولد 14. بعدش دیگه اون برادرها، یکی 17 و یکی هم 19. عرض کنم حضورت که در نتیجه مجموعاً در یه چنین محیطی من بار اومدم. پدر منم از بچگی خیلی دوست داشت سر به سر من به این مفهوم بذاره. اول من 5 سالگی پیش از اینکه از مدرسه و اینا برم، الف با و اینا رو به من یاد دادن مادرم و پدرم. نه تنها الف با رو یاد دادن، پدرم شبها شعرهای رو انتخاب میکرد و میخوند برون از شعرهای بزرگ گذشته، که اغلب شعرها در این فصاحت و معنی کوشش میکرد که شعرهای خوش آهنگ باشه، مثلا شعرهای فرخی، منوچهری، نمیدونم شاعرهایی که به حال وزن شعرشون شاد است و چیز و اینطور. و بعد از من میخواست که اینها رو حفظ کنم و فردا شب و پس فردا شب بهش پس بدم و همین کارو میکرد. ضمن اینکه در خط با من کار میکرد، یعنی از همون موقع وادار میکرد که من هی بنویسم. این است که من اگه یک خود خطم بدک نیست و اینا، دلیلش این است که خیلی با من سر این جد. بعدش که یه خود بزرگتر شدم و مدرسه رفتم، برای که اون موقع فاصله بین خط که تو کتابای درسی بود که نصف تعلیق بود و خط روزنامه ای میدونی خیلی زیاد بود، چون روزنامه خط چاپی بود، کتابا رو با خط نصف تعلیق میدوشنم و این فاصله خیلی زیاد. او منو با میداشت شبها روزنامه براش بخونم، اون موقع روزنامه ایران در میامد و فلان اینا و اطلاعات، شبا براش روزنامه میخوندم تا بخوابه. و این البته فقط برای این بود که من به خط روزنامه‌ای آشنا بشم. همین امر باعث شد که من علاوه بر خط نصف تعلیق که مینوشتم، شروع کردم تقلید کردن از خط روزنامه‌ای، به طوری که تونستم بعد از مدتی خط روزنامه‌ای رو چنان بنویسم که هنوزم این کار رو بلدم، که وقتی بنویسم کسی نمیفهمه که چاپه یا با دست نوشته شده. این هم از یادگار همون زمان که بعدها که جنون عجیبی به روزنامه دیواری نوشتن برام پیدا شد، انقدر این کار رو کردم که بالاخره در خیلی جوان بودم، یعنی بعد هنوز شاید مثلا یادم نیست، شاید مثلا در 12 یا 13 سالگی چشمم تار شد یه روزی و بعد رفتم پیش دکتر علوی چشم پزشک معروف و اون گفت که به دلیل کار زیادی که کردی و اینا و هی خط ریز و اینا نوشتی این اینجوری شد و بعد یه دواهایی دادی. منظورم این است که جنون خط ریز روزنامه نوشتن پیدا کرده بودم. و بله، به هر حال محیط خانوادگی من اینجوری بود. یه جنبه دیگه فرنگی مابی خانوادگی من این بود که اصلا اون نوع چی بگم، مثلا احتیاط ها یا ممانعت هایی که معمولا در بین خانواده های اون زمان اینا بین در معاشرت مثلا دختر و پسر و نمیدونم از اینجور چیزا بود، در خانواده ما این حالت به این صورت نبود. یعنی من فرض کنم که از بچگی تا جوونم که شده بودم با دخترهای فامیل اینا خیلی راحت و آسوده رفت آمد و معاشرت و اینا داشت. یعنی اون جنبه های به اصطلاح سنتی چیزی که بالاخره یه ممانعت های یه چیزایی بود داشت و اینا، اون نبود تو خانواده ما. مجموعاً یک محیطی که کلن باید گفت همون دیگه یه محیط مثلا فرنگی معاب اگه بخواییم بگیم اینجوری، تا اینکه من رفتم به در 7 سالگی من رفتم مدرسه. البته مدرسه‌ای که منو گذاشتن اون موقع جهت تدریس و تحصیل میگفتن بهترین مدرسه تهران، چون مدرسه دولتی بود، مدرسه ادیب بلا بود اسم شنیدی، در اون اول خیابان ناصریه بود و اسم کوچش درست یادم نیست چی بود، ولی همون که یک برش درست روی برق روی کوچه ناظم الله
بود، یاد بالاتر رو روی دارالفنون گفتم.
آها آره، این برش می خود بالای دارالفنون اونجا بود که مدیرش هم مرحوم ابراهیم شمسا محمد شمساوری بود، دو برادر معروف فرهنگی بودن، محمد شمساوری بود که از بعد عوض شد، اون خلیق رضوی شد مدتی و برحال کار نداریم. و معلمای من هم یعنی معلم اولین معلم دبستان من که خیلی در من تأثیر گذاشت خانومی بود به اسم خانوم سنیعی که دختر نوه سنیع الملک بود، که نمیدونم خویشاوندی با تو پیدا میکنه همون
بله
آله
نوه سنیع الملک ابو الحسن سنیع الملک غفاری
آله من تو فامیل خود سنیعی بود
آه آه بله 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 خب دیگه خانوم سنیعی
آله که اون یکی از کسان بود که خیلی تأثیر بر من
معلم چی کردی؟
این معلم ابتدایی من بود، اولین معلمی که اصلا رفتن تو مدرسه این بود معلم ما، از بابت هم اون ملایمت و آرامش و درس دادنش کلا اینا و ضمناً این علاقه که تو خونه در من پیدا شد برای مثلا نقاشی و کارهای دیگه، این همه اینا رو در من تو مدرسه تشویق میکرد، یعنی در واقع ادامه دهنده چیزهایی بود که تو خونه برای من پیدا شده. البته بعدها در کلاس های بالا من معلمین دیگر پیدا کردم، مثلا معلم فارسی پیدا کردم که روان شاد با مرحوم ملک خسروی اسم کوچکش یادم نیست چی بود، که یکی از کسانی بود که واقعا در ابتدایی زبون رو و اصلا توجه به زبون و ریزکاری های زبون رو او در من به من آموخت و سطر قریبی هم داشت که در معلمان لاغل اون دوره باید که بگیم که کمیاب بود. مثلا من یادم مثال کلاس پنجم یا ششم ابتدایی درسی به ما میداد درباره کی ربط و کی موصول، فرق این دوتا چیه، و موردی پیش آمد مثالی زد رو تخته نوشت و گفت که این که ربطه، یا مثلا گفت که این موصوله، حالا درست چیزش یادم نیست. من فکر کردم دیدم که نه، بر طبق تعریف که خودش کرده اینجا اون کهی که اون میگه نیست، یعنی اگه گفته که ربط برعکس اینجا که این موصوله، یا اگه گفته موصوله ربط. و من دست بلند کردم و گفتم که این اینجا که مثلا موصوله. اول یه خورده مقاومت کرد، گفت نه چطور، من دلیل رو بردم، گفتم به همین دلیل کلاینا، و بعد با شهامت گفت که حق با نادرپوره، درسته این چیزو منو خیلی تشویق کرد و اینها. و منظورم اینست که از اینجور کارها میکرد و به هر حال من چیزهای اولیه زبون رو بعد از خانوم سنیعی که تا سال سوم معلم ما بود، از سال بعد چهارم و پنجم چهارم خانوم دیگری بود به اسم آقایی، و بعدش چیزم از متضادم هست و خانوم که فامیلش آقایی بود، و از سال پنجم و ششم رو مرحوم ملک خسروی بود، و البته دبیرستان که دکتر کیا و حالا برای معلمینی داشتم که مجموعاً باید بگم از این بابت بخت داشتم، از بابت معلم ها. مثلا معلم نقاشی دبیرستان من حالتی معروف بود که
شاگرد
کمال‌نور و استاد نقاشی مجسمه و تئاتر که نمیدونم زنده است یا
نه، خوش
شد، 2 سال پیش بود. بعد که او هم در تشویق من فوق‌العاده بود، به طور که میدونی که حالتی در همون سالی که سال 8م، یعنی میگم سال 2م دبیرستان، چندین نفر رو بابت نقاشی تجدید کرد و معروف بود که حاج حالتی اصلا تجدید و حتی چیز میکنه، میتونه رفوزه بکنه سر نقاشی. و او یک بار اونطور که میگن بهترین نمره ای رو که ممکن بود به من داد، یعنی 18 در نقاشی. بله، من اولین شعر رو یادم هست که درست در 9 سالگی، یعنی سال 3 دبستان گفتم و داستانش بدین گونه است که یک بعد از ظهر بهاری بود و من از همون مدرسه ادیب که عرض کردم به هر، یعنی از خیابون برق، معمولا اینجوری بود که از اون کوچه ما در میمدیم به خیابون برق، از کوچه ناظم الاطباء که روبروش بود میافتادیم به اکباتان. میدونیم که ناظم الاطباء اون جایی بود که یه وقتی سابقا منزل پدر
نفیسیا
و اینا بود. بله، که این دکتر امیر حسن یزدگردی هم که اون موقع 3 از من در چیز بالاتر بود در دبیرستان، در دبستان، او هم منزلش تو همون کوچه بود
که بعدن شد این همه اینا مجموعاً شد ادامه چیز دیگه، سعدی،
ادامه سعدی
سعدی آمد خورد به امیر
کرد. نه اون مونده هنوز هم ببین من اون ناظم الاطباء، آره، بینه هنوزم اون خیابونی که آمد و سعدی رو برد وصل کرد به چیز، وصل کرد به خیابون برق یا امیر کبیر که پشت بانک سابق انگلیس یا بانک بازرگانی بود، این کوچه از اون عقبتر بود، یعنی به مجلس نزدیکتر بود، بنابراین کوچه همچنان مونده
بود که میرفت در اون محله معروف به سر تخت بربری.
آره اینجوری کچ میشد. آره انشاءاب پیدا، این البته مستقیم میومد تو خیابون برق، ولی یک کمی اون طرف ترش، آره، یک انشاءابی چیز میشد که میرفت به طرف سر تخت بربری ها و اینجا. بهرحال از اونجا من از مدرسه در میومدم، میومدم خیابون برق اون روز یا امیر کبیر بعدی رو ازش رد میشدم، پرویسته میکردم و میومدم تو این کوچه، از این کوچه ناظم الاطباء می افتادم توی اکباتان و از اکباتان می اومدم به انتهای لاله‌زار و لاله‌زار رو می اومدم بالا، می اومدم خونه. سر لاله‌زار هم اگر یادت باشه اون موقع ها، همون جایی که نه اون سرش که توی میدان سپهه که عمارت خانم فخر دوله هست و بود، یعنی حالا نمیدونم، و از جمله اون عینک‌سازی مرحوم کردستانی، منصورزاده کردستانی، اینا اونجا نه، ولی اول لاله‌زار که به اکباتان میخورد شرکت صنعتی ایران و چک بود که از اونجا من میومدم بالا و راست میومدم خونه. البته تا سال، تا آخر، حتی فکر میکنم که بله تا آخر دبستان، من یک به اصطلاح لله‌ای پیرمردی در خونه ما بود به اسم مشید الله که این از همون پیرمردای قدیمی بود و این منو میبرد مدرسه و بر میگردون، یعنی تا علتش هم این بود که من سال اولی که رفتم یه کیف خیلی بزرگی بر من گرفته بودم، چون بچه های دیگه کیفای خیلی کوچیکی داشتن که یه دونه کتاب توی جا میگرد، کیف که بر من گرفته بودن یه کیف دنگالی بود که مثلا به اندازه 2 یا 3 کتاب جا میگه، و من این کیفو که میگفتن، خب به نسبت اون موقع که بچه 7 یه کیف اینقدر گنده که دستم بود وارد مدرسه که شدم، از همون روز اول طنز و طعن همکلاس ها رو برانگیختن. و به قدری سر به سر من گذاشتن که من مخواستم روز دوم و سوم نرم از هم مدرسه، تا بالاخره حالا کیف رو عوض کردن و فلان اینها. و بعدم ما چون شاگرد خوبی بودیم و مدیر مدرسه و اینها و معلم ها متوجه من شدن و فلان اینها، و بعدم پدرم همون موقع اومد به مدرسه و به مدیر و معلم ها و اینها گفت که شما حق تنبیه بدنی این رو به هیچ وجه نداری. اون موقع هم قانونی گذرونده بودن که تنبیه بدنی شاگردان ممنوع شده بود از همون سال، خلاصه اگر تنبیه بدنی بکنه چوب بزنید یا نه فلان اینا شکایت بر ضدتون میکنم و اینا. و به همین دلیل من در تمام مدت دبستان اصلا تنبیه بدنی نشدم، گویی که من بچه درس خونی بودم، ضمناً شرارت های من اصلا به شرارت بچه های دیگه شبیه نبود. یعنی من مثلا اون کارهایی که اونا میکردن و سر کول هم بزنن اینا من نمیکردم. من شیطنت هم جورای دیگه بود که حالا شمهش رو شرخ خواهند داده چی بود. اصلا که در هر حال داشتم اینو میگفتم، اولین شعر اینجوری به من الهام شد که آمدم از با همین لدهی که میگفتم اومدم به خیابون لاله‌زار، داشتیم از جلوی ایران و شرکت صنعتی ایران چک میمدیم بالا، بارون آمده بود قبلش و هنوزم که از مدرسه من در آمده بودم بارون میبارید، از این رگبارهای بهاری بود. اونجا که رسیدیم رگبار تمام شد و آفتاب شد، حدود مثلا ساعت 4:30 اون موقع ها آفتاب. و من همطور که داشتم می اومدم هوا البته طبعا بعد از اون رگبار بهاری میدون چقدر قشنگ میشد و اینا، دیدم که این قطره های بارون رو صورت مردم هست ولی زمنان آفتاب شده. یعنی درست امپرسیونی که به من داد این بود که مردم به دلیل این قطره های که رو صورت شده نمیست که دارن گریه میکنن ولی در این حال میخندن، چون خیلی خوشحال بودن از این درمدن آفتاب و اصلا فضا خندان بود، خنده رو بود. این بود که من یادم همون جا که داشتیم میمدیم یهو تو ذهنم این چیزی که حالا نمیدونم اصلا چی اسمش باید بزنم، به وزن و ایناش هم بود اما نمیدونم باید گفت مثلا دو بیتی شاید، یه باد و نسیم خنک میوزد از هر طرف، گریه کند آسمان بر رخ مردم شعف. نکته که این تو اصفه نسبتاً جالبه این است که من گفتم آسمون شعف رو یعنی خوشحالی رو گریه میکنه رو چهره مردم، گریه کند آسمان بر رخ مردم شعف
که کاملا شعره، شکی نمیشه که بچه گونه نیست و شعره.
این من درست یادم که 9 ساله بودم، یعنی سال سوم دبستان، که این شعر که برای بابام رفتم شب خوندم و اینا خیلی چیز بود که خلاصه با اینکه او هیچ عادت چیز نداشت، چون پدر من صفت خیلی غریبی که داشت این بود که معروف بود که تقی‌میرزا بچه هاش اصلا نبوسیده و فلواقع هم اینطور یک خیشتنداره غریبی داشت در این هم، هیچ وقت ما رو به اصطلاح معروف نونور نه یعنی لوس نمی کرد اصلا. البته در من در 40 سالگی در گذشت ولی تا اون زمان هیچ یک از بچه هاش از جمله بزرگی که من بودم به اون صورتی که دیگران نوازش میکنن و فلان اینا اصلا نمی کرد. و ضمناً آدمی بود که به ظاهر خیلی خونسرد و خیشتندار بود، برعکس مادرم که آتش پشان از همه جهت بود، اون خیلی چیز آروم و اینا. البته ناگهان معلوم شد که یعنی ناگهان درست موقعی که به دلیل عمل نکردن چیز اپاندیس که سالها پیش اپاندیس پیدا کرد و این دکتر اختلاف افتاد بین دو تا از اطبای معروف تهران، یکی دکتر مرحوم دکتر سعید کردستانی و یکی مرحوم دکتر حسین بهرامی احیاء السلطنه بهرامی که هر دو از طبیبای معروف اون روز بودن. دکتر کردستانی میگفت دکتر حسین بهرامی گفت که این لازم به عمل نیست و من با دوا خوب میکنم چیز رو آپاندیس رو. دکتر کردستانی گفت این حرف شیطانه، من با یک بچه بودم یادم میاد. و بالاخره پدرم هم شاید به دلیل اینکه از عمل میترسید یا هرچه، حرف دکتر بهرامی رو پذیرفت و در حدود 9 سالم هیچ اثری از این اپاندیسیت و اینا پیدا نبود. ناگهان در یک شب در بهمن ماه 22 یک کریز شدید درد و بیمارستان و بلافاصله دکتر لطیفی معروف داماد سپهبد امیر احمدی که چیز ارتش هم بود که باید عمل بشه و عمل شد، گانگرن شده بود روده قانقاریه شده و قانقاریه شده و 9 روز تو کشید. البته حالش هم خیلی خوب شد چون رودش رو چیز کردن، بریدن و ترمیم کردن اینا، ولی بعد از 9 روزی که حالش هم بهبود پیدا کرده بود ناگهان شب 9 هیچ معلوم نشد به چه دلیل یک کریز دیگه او رو برد. حالا منظورم این است که در فقط در این 9 روز که من می رفتم به دیدنش در بیمارستان، اونجا فهمیدم که قیافه ظاهری پدرم با اون چی که در باطن بود به کلی فرق داشت. یعنی او یک ماسکی از خونسردی و چیز جدی بودن به خودش زده بود، ولی در باطن اصلا آدم دیگری بود، مثل که همه چیزها رو خودش تحمل میکرد. شاید اصلا به دلیل که نتونست تاب بیاره این بود که اعصاب به حد کافی فرسوده شده بود، با اینکه 40 سالش بیشتر نبود و نتونست این عمل رو چیز بکنه. اونجا بود که من فهمیدم که این مثلا چقدر منو دوست داره و ورود من چه حالات اصلا منقلبش میکرد و اینا. ولی پیش از اون در زمانهایی که مریض نبود و خونه بود و اینا، ما اصلا نمیفهمیم، همه هم میترسیدیم ازش، با اینکه هیچ وقت تنبیه بدنی ما رو نکرد، خودش هم البته مادرم هم همینطور، ولی عجیب چیز داشت با همون خونسردی خودش. آره خونسردیش زمین رو خیلی نفوذ داشت. به هر حال هیچ وقت ما رو به خصوص منو به قول معروف لوس نمی کرد.
به جای اون روزی که
این شعر رو که من گفتم شروع یادنه که اول بار بود باری کلا باری کلا معلوم یه چیزایی تو کله ای تو چیز می شود، یکی دوتا جمله اینجوری به من گفت که خودش خیلی بر من جالب بود که من تشکیل شدم. و دو سه شعر دیگه هم گفتم که بعد به معلم ها هم نشون دادم و اونها هم خیلی خوششون اومد. و در طول زمان گاه گاهی این کار رو می کردم، منتها اون موقع علاقه من به نقاشی چنان بود که علاقه به شعر درجه دوم قرار گرفت. تا سال اول دبیرستان که ناگهان ذوق چیز شعری من اومد و اصلا بقیه چیزا رو، یعنی دیگه نقاشی و علاقه که به نقاشی اون همه داشتم و به موسیقی و اینا، اونا رو پوشوند دیگه تحت شعاع قرار داد. اون سال اول دبیرستان، یعنی سال 21 در واقع. برای این اولین شعری بود که من گفتم.
بعد همین که خواستم بگم که دبیرستان چطور گذاشت؟
دبیرستان ما درست من سال پنجم رو تمام کرده بودم، در تابستانی که سال پنجم رو تمام کرده بودم و پاییزش سال ششم ابتدایی میخواستم برم، واقعی عجیب سوم شهریور اتفاق افتاد. یعنی من پنجم دبیرستان رو تمام کرده بودم و میخواستم برم ششم، در این تابستان سوم شهریور اتفاق افتاد. تو این یک اتفاق، یعنی از جهت روحی وحشتناک بود بر من، به دلیل این که من اون موقع دقیقا بله در بحران بلوغ، یعنی چیز بلوغ بودم، آغاز بلوغ، برای اینکه 1308 تا 20 برای من 12 سالم تموم شده بود و وارد 13 سالگی می شدم و در این مدت من در ذهنم ایرانی ساخته شده بود که با رژه های سوم اسفند جلالیه و عرض کنم که تمام اون چیزهای حماسی دوران رضا شاه اینجوری بود و ناگهان همه اینها در سوم شهریور فرو ریخت و به دنبالشون که یادت هست دیگه اون اتفاقات
من نبودن در ایران.
آها نبودن. خب اون 3-4 سال اصلا در ایران اون یک سالهای وحشتناکی بود دیگه، معروف به سالهای سیاه که افغان حمیدی این نام رو گذاشت و روی یکی از کتاباش هم هست و موند سالهای سیاه میگفتن اون موقع. بله این سالهای سیاه دیگه وقتی که متفقین آمدن و از 20 و اون قحطی عجیب که دیگه چون تمام گندم ایران و اینا میدون که میرفت دیگه میرفت به قشون متفقین داده میشد به روسا، اینه که قحطی وحشتناک و امراض فوق العاده، از جمله مرضی که در تهران بسیار شایع شده بود تیفوس بود. دلیلش هم کثافت بود، بدن این که اون موقع که هنوز میدونی در نه آب لوله کشی بود و هیچی نبود، هنوز آب ها از رو بود
و بود و
بله دیگه همون حرف ویندلویلکی معروف رو لابد
بله